فصل 15. یک. وقتی از در زندان بیرون آمد، قبل از هر چیز ابتدا به خورشید که ملایم و مهربان میتابید نظر انداخت. پیش خود زمزمه کرد: 4 سال و 5 ماه و چند روز و چند ساعت و دقیقه و ثانیه‌ای که حسابش از دستم در رفته. خب چطوری خورشید خانم؟ به تو نگفتم که من زنده از این جهنم بیرون می آیم؟ اما هی یادشان بخیر. بیچاره ها تا آخرین لحظه زندگیشان می گفتن که آزادی هم روزی مثل تو در آسمان ایران خواهد درخشید. سعی کرد آنگونه که با خود بارها و بارها عهد بسته بود، شقاوتی که بر او و همبندانش رفته بود را به یاد نیاورد. چرا که در غیر این صورت ناامیدی و اضطراب چنان فرایش می‌گرفت که جانش از رغبت زیستن و اعتماد و خوشبینی به انسان تهی می‌شد. در حالی که نفسی عمیقی می‌کشید، به اطراف خود نظر انداخت. با وجود هوای مطبوع بهاری، شهر غم‌زده و نابسامان جلوه می‌کرد. بر هر در و دیوار عکس خمینی و هواداران زنده یا مرده‌اش به چشم می‌خورد. احساس دلپذیر ناشی از استنشاق هوای آزاد بهاری با دیدن آن تصاویر انزجارآمیز به کینه و اندوه زجردهنده‌ای مبدل گشت. مشتهایش بی اختیار گره شد. چهره گریان مادرش در آخرین ملاقات به خاطرش آمد. گپ بزن اجی، خب چه شده؟ چرا اینقدر گریه میکنی؟ ارتباط تلفنی قطع شده بود و دو پاستار پشت شیشه روبروی او مادر غمزده و ماد و مات و گریانش را از آنجا به بیرون بردن. از آن پس دیگر کسی به ملاقاتش نیامده بود. بعدها روزی در بازجویی دریافته بود که برادرش تیمور در جبهه برای امام و اسلام جان باخته. غمگین درون بنز سواری کونی نشست و همراه با چند مسافر دیگر به سوی شهری که زادگاهش در اطراف آن قرار داشت به راه افتاد. وارد گاراژ ویژه محلی خود شد. چند هم ولایتی منتظر اتومبیل مسافرکشی آنجا ایستاده بودند. با دیدنش به طرف او آمدند و برخلاف انتظارش، بیان که به خاطر سابقه زندانی و مخالف رژیم بودنش برای ظاهرسازی هم که شده از او فاصله بگیرند، همه با او دست دادند و روبوسی کردند. لحظاتی بعد بغل دست راننده نشست. اتومبیل پیکان کهنه و کوچک با 7 سرنشینش به سمت ده راه افتاد. همولایتی ها از همون ابتدا علارغم خرسندی و اشتیاق از دیدن دوباره او، با نگاهی ترحم آمیز افکار تأسف بار خود را با یکدیگر رد و بدل می‌کردند. قاسم زود گمان برد که آنها از کشته شدن برادرش تیمور متاسفند و فکر می‌کنند که او هنوز از جریان خبر ندارد و به همین خاطر چنین با سکوت و ترحم برخورد می‌کند. به یکی از مسافران نشسته بر صندلی عقب رو کرد و پرسید: مشت سلیمان، شنیدم برادرم تیمور شهید شده، راست می‌گویند؟ چه پسر نازنینی بود. خدا به تو صبر بدهد واسه. خدا به تو صبر بدهد را همزمان از راننده و سایر سرنشینان دیگر نیز شنید. در حالی که سعی میکرد موضوع را عوض کند پرسید: از محله ما خیلی از بچه ها به جبهه رفتن؟ مشهدی سلیمان با افسردگی جواب داد: آره، تمام جوان ها توی جبهه. خدا پشت و پناهشان باشد. تا حالا به جز برادر خدا بیامرزد 8-9 دیگر هم شهید شدند. بهروز، نقی. راننده برای عوض کردن موضوع تأسف انگیز و گفتگو گله کنان گفت: زمین‌های ما را هم مفتکی از چنگمون در آوردند. سرنشینان اتومبیل بی توجه به راننده همچنان مشکوک با یکدیگر پچ پچ کردند. زنی آکشان دعا کرد: خدا رفتگان همه را بیامرزد، یا فاطمه ایزارا، تو را به حق دست بریده ابوالفضل عاقبت همه ما را به خیر کن. قاسم از کنجکاوی در مورد نگاه ها و پچ پچ های مشکوک همراهان دست کشید و در جواب راننده با لحنی آمیخته با طنز گفت: خب، زمین های آنها هم در دست ارتش اسلام است. کدام ارتش اسلام قاسم؟ مثل اینکه تو از موضوع خیلی پرتی. بیجارهای تازه آباد خودمان را میگویم. قرمساقها تف کردن رویش و گفتن محصولش حرام است، چون غیر شرعی از صاحبش گرفته شده. همین جوری مفت مفتکی زمین و خدا را از چنگمون در آوردن. نه، آن زمین ها که عادلانه با صلاح و مشورت آدم های خیرخواه محله ها بین مردم کم زمین تقسیم شده بود. خیر ممکن است صاحب قبلیش جرأت کند به سراغش بیاید؟ باور نمی کنم. کجای کاری تو پسر جان؟ این روزها کاری نشد ندارد، فقط پارتیت باید کلوف باشد. مملکت که قانون ندارد، هر کونشوری که 4 تا کلمه عربی بداند و 2-3 تا آیه قرآن حفظ باشد ادعا می کند که حرفش خود قانون است. زمین ها را مثل یک لیوان آب بالا کشیده. ولی مردم اون موقع که هنوز زندانی نشده بودم 2 سال روی جان کنده بودن. مفتی جان کندیم. امام جمعه ما سر خود به نماز جمعه چند بار گفت که هر کس روی زمین غصبی و بی سند محصول بکارد نماز و روزش باطل است. اداره آبیاری هم علیکی کسادی آب به وجود آورد تا ما از آب دادن به بیجارهای تازه آباد زله بشویم و از آن صرف نظر بکنیم. بین محله های همسایه سر آبیاری دعوا و بزن بزنی را افتاد که نپرس. آخر سرش هم سپاه پاسداران مداخله کرد و گفت که اصلا همه اختلافات روی خود زمین های غیر شرعی غصب و تقسیم شده ی تازه آباد است. دیگر کسی حق ندارد رویش پا بگذارد. 1 سال زمین خدا به حال خودش ماند. سال بعد صاحب اولش با سلام و صلوات سرش را بیرون آورد و ثابت کرد که آدم بسیار مکتبی و با ایمانی است. حالا خیلی ها روی زمینی که زمانی مال خودشان بود روزمزدی برای این برادر مکتبی کار میکنن. باورت میشه؟ شاید چون تازه آباد قبلا جنگل عمومی و بیت المال بود، دولت خودش روی آن دست گذاشته تا مردم دیگر به جان هم نیفتند. نه بابا، این برادر مکتبی همون آدم به اصطلاح طاغوتی است که زمان شاه جنگل را برای خودش برداشته بود. به انجمن اسلامی هر محله 2 تا موتور هوندای 125 داده. میگویند تا به حال هر سال 3-4 میلیون تومان به جبهه کمک کرده. قاسم حسرت ورزان تبسمی بر لب آورد و به طعنه گفت: عجیب است. خب حتما اینجوری دارد به اسلام عزیز خدمت میکنه. چی؟ ببینم تو مخت انگاری توی این 4 سال که توی زندان بودی عیب پیدا کرده پسر. مثل اعضای انجمن اسلامی حرف میزنی. خوش انصاف تو دیگر چرا؟ تو که خودت آن موقع ها با ما بودی، حالا شدی این طرفی؟ کدام طرفی مشت فیرون؟ آی 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 توف به روی این روزگار. ببین زندان با آدم چه کار میکند. مشت فریدون، والا من از هیچ چی خبر ندارم. فقط میدانم که زمین ها یک بار عادلانه بین صاحبان واقعیش تقسیم شده بود. مشهدی سلیمان مداخله کرد و به راننده گفت: فلش کن مشت فریدون، سر ما را بردی. جوان مردم هنوز پایش به خانه نرسیده، باید به تو سینجین پس بدهد. راننده که عصبانی به نظر می رسید جواب داد: تو یکی دیگر خفه شو سلیمان، 600 در زمین را از تو گرفتن هیچ چی نگفتی، حالا داری نق میزنی که سرت را بردم. یکی دیگر از سرنشینان که تاکنون ساکت نشسته بود گفت: به هر حال آقا فیصله بدهید. حاجی، تو را به آن خانه خدایی که زیارتش کردی، به هر حال آقا، به هر حال آقا گفتنت را بگذار کنار، حقیقت را بگو. زمین حق ما بود یا حق آن دیوس خدا نشناس؟ به هر حال آقا، زمین مال خدا است. آفرین، قربان این زبان. به هر حال آقا گویت بروم، همین را بگو، زمین مال خداست و ما هم بنده های شوگزار از او هستیم، پس مال ماست دیگر، مال زن و بچه هایمان. به هر حال آقا، والله من چی بگویم، قبلا میگفتن که یارو تاغوتی و ساواکی است و بیت المال را از دولت خریده، حالا برعکسش را میگویند که مسلمان و مکتبی شده و به رزمندگان اسلام کمک میکند. حقیقت را فقط خدای قادر و متعال میداند. قاسم متاسف و عصبانی از بازپسگیری زمین مصادره شده، برای خودداری از ابراز نظر غیر ضروری سرش را به طرفی دیگر گرفت و از پشت شیشه به تماشای طبیعت پرداخت. مزارع سرشار از رستنی بودند و داشتن از خواب زمستانی بیدار میشدند. نشا هنوز آغاز نشده بود. دهقانان سر زمینهایشان به کار شخزنی و کرتبندی مشغول بودند. میل به بالا زدن پاچه های شلوار و به دوش گرفتن بیل و رفتن به درون مزرعه در رگانش به جریان افتاد. با خود گفت بعد از اینکه با عجی روبوسی کردم بدون میروم سر بیجار پیش هوشنگ، چند روزی کمکش میکنم، بعد میروم قزوین، حلیمه و بچه هایش را میآورم خانه تا موقع کار پیش ما باشن. حالا دیگر باید سومین بچه حلیمه هم به دنیا آمده باشد. دیوانه برایم پیغام داده بود که اسم این یکی بچهش را من باید انتخاب کنم. اسم من را روی بچه اولش گذاشته، اسم عجی را روی دومیش. حالا پروانه، نه شادی، پروانه زیباتر است، چون حلیمه خودش هم او را میشناسد. اما چطوری پروانه را پیدا کنم؟ بچه های دیگه حالا کجا هستن؟ توی این چند سال که بینشان نبودم چه اتفاقاتی برایشان افتاده؟ باید صبر کنم، خودشان وقتی از آزاد شدنم با خبر شوند می آیند دنبالم. دو، با رسیدن به محوطه خانه لحظه‌ای حیات و باغ را که بهار در آن به خرمی جاری بود از نظر گذران. درخت سیب سرخی که مادرش می گفت پدرش آن را به مناسبت تولدش در حیات کاشته، برخلاف سالهای پیش تنومندتر شده و اینک سرشار از شکوفه بود. درختان زرد آلو و گوجه سبز و گلابی قد افراشته و شاد با شکوفه هایشان به او لبخند می زدند و خوش آمدش می گفتند. عطر مست کننده بهار نارنج از هر گوشه به مشام می رسید. گردوها و ازگیلها و تک درخت پرشاخ و بار انجیر همچنان استوار سر جای سابق خود ایستاده بودند. جیرجیرک ها از نهانگاه های خود بهار را می سرودند. هر آزگاهی صدای آواز بلبلی به گوش می رسید. پرندهی به دنبال سنجاقکی می پرید. پرستوهای از مهاجرت بازگشته به تعمیر و بازسازی آشیانه هایشان مشغول بودند. در این گوشه خرد دنیا انگار کابوس امام و آخوند و حاجی و جانی و پاسدار با میراثی چون زندان و شکنجه و اعدام و جنگ هنوز سایه نیفکنده بود. زندگی بی هیچ درنگ و توقفی زیبا و شاد و شوق‌انگیز همچنان ادامه داشت. در حالی که طبیعت اطرافش را با اشتیاق تماشا میکرد گفت تمام این سالها را به یادتان بودم، باور کنید خیلی دلم برایتان تنگ شده بود. آخه چه کیفی داره آنجا، یک تخت درست میکنم. آره همونجا بهتر است، چون هم کنار درخت لیمو میخوابم، هم میتوانم ساحت ها بنشینم و شکوفه های زرد آلو را تماشا کنم. شاید چند روزی هم نشستم و روی تابلوی کار کردم. آره دوست عزیز، باید بنشینم و از باروری و زیبایی تو سری بکشم. هر وقت که در وداغان بودم و خوابم نمی برد، ذهنم را فقط با این شکوفه های تو مشغول می کردم و تنها همین رنگ های دلنشینت را می دیدم و اینجوری از زخم و خون و شکنجه و اعدام فاصله می گرفتم. صدای جیک جیک جوجه گنجشکی او را از خیالاتش باز داشت. به طرف صدا رفت و گنجشک ناتوان و کوچک را از زمین گرفت. صدای پرنده بلندتر شد. در همان هنگام دو گنجشک روی شاخه درختی پرپرزنان به جیغ کشیدن پرداختند. رو به آنها گفت: بیایید جوجهتان را ببرید، من که با او کاری ندارم. حتما از لانه افتاده پایین، هنوز نمیتواند بپرد. جوجه گنجشک را زیر درختی که گنجشکان روی آن بیقراری میکردند گذاشت. وقتی صدای آنها خاموش شد، به صدای غلغل آبگیر پیلکند گوش فرا داد. با رغبتی خاص به سویش شتافت. آب گلالودی با سرعت در رودخانه جریان داشت. با دیدن آن به یاد برادرش تیمور افتاد. همیشه با جاری شدن آب گلالود او تور ماهیگیرش را به دست می گرفت و روی پل چوبی می ایستاد و آن را در مسیر حرکت آب قرار می داد. گاهی با مشاهده حرکتی در تور آن را از آب بالا می کشید و شتابان ماهی سیر شده را روی خشکی پرتاب می کرد. شاخه خرد و کوچکی از درخت توسکا جدا می ساخت، آن را از دهان ماهی می گذراند و در جایی می گذاشت تا ماهی نجنبد و داخل رودخانه نشود. بعد دوباره به کار صید می پرداخت. اگر ماهی نسبتاً بزرگی نصیبش میشد، با خوشحالی فریادکشان به طرف خانه می دوید و آن را به خواهر و مادرش نشان می داد. موقع صرف غذا تون تون دو باوله غذا می خورد و بشقابش را به طرف مادر می گرفت تا آن را دوباره پر کند. وقتی مادر کفکیر را به ته دیگ می کشید، گلایه او شروع می شد. چرا توی یک دیگ بزرگتر پلو نمی پزی؟ الهی شکر بگو و دعا کن که همیشه همینقدر پلو سر سفره ما باشد. چند روز دیگر برنجمان تمام می شود. باز باید بروم زیر سفته انگشت بکشم، انگشت بزنم و آذوقه برای گدابهار غرز کنم. آی خدا تو بشنو. نگو من نگفتم، ما 100 بار شکرت، اما کی می شود من یک شکم سیر پلو بخورم؟ هر وقت که با دختر حاجی خان عروسی کردی شکمت هم سیر می شود. پدرش کلی بیجار دارد. تو خفه شو سلیمه. نگاه کن شکمم رو ببین چه گنده شده. فکر میکنم با خوردن آن ماهی بزرگ حامله شدم. چند ماهت می شود تیمور؟ سر به سرش نگذار سلیمه. اولین شکمش است. از کجا بداند چند ماه حامله است؟ عجیب، مگر پسرها هم حامله می شوند؟ نه همه ی پسرها. من و قاسم حامله نمی شویم. فقط این تیمور حامله می شود. خودت که داری می بینی؟ مگر نه عجیب؟ برادر جانت راست می گوید حلیمه. آخر چه شد برادر جان؟ می دانی حلیمه؟ این تیمور با ما فرق دارد. دستش خیلی سبک است. همین که تورش را توی رودخانه انداخت یک ماهی گیرش می آید. می بینی که همینجوری هم حامله شده. خودش می گوید که حامله است. باور نمی کنه ازش بپرس. تیمور تو راستی چی کار می کنی که این همه خوششانسی؟ ورد می خوانم. حلیم جان ورد. آخه چجوری؟ تور را می اندازم توی آب و اینجوری روی شکمم دیاره می زنم می خوانم. اتل متل چجوره؟ شکم تیمور گرسنه، غذایش بردن هندوستان، یک ماهی گنده بستان. هوها هوها ماهی ها وقتی صدایم را میشنوند خودشان مستقیم میآیند توی تور من. قاسم غرق در تداعی خاطرات به طرف خانه رفت. وقتی کسی را آنجا نیافت دوباره با خاطرات غمگینش از تیمور تور ماهیگیری را برداشت و خوابزده و غائب به جایی که همیشه تیمور آنجا به صدای ماهی ها می پرداخت رفت. خاطرات برادر رهایش نمی کرد. انگار همین دیروز بود. تیمور دلجویانه گفت: قاسم تو بی‌عرضه نیستی. هر کسی یک کاری از دستش برمی آید. تو باید همینجا بنشینی و عکس من را در حال ماهیگیری هی بکشی و هی پارو کنی. آخ کمرم بد جوری درد میکند. خدا جان کی میشود این بیجار کار تمام شود و من بی کمردرد و با خیال راحت بنشینم ماهی بگیرم. او بیا گرفتم، خوشت آمد؟ قاسب ماهی سیر شده تیمور را که روی زمین بیتابانه میغلطید و در حال جان دادن بود به دست گرفت و گفت هی نگاهش کن، چقدر قشنگ است این ماهی. من هم میدانم قشنگ است، شکم من و تو هم خیلی قشنگ است. هی قاسم مواظب باش ماهی از دستت لیز نخورد و نیفتد توی آب. تیمور چرا ماهی اینقدر قشنگن؟ چه میدانم، هی مواظب باش کل خوش، ببین چه کار کردی، برو از اینجا گم شو، نگفتم از دستت لیز میخورد و میفتد توی آب؟ هنگام یادآوری خاطرات برادرش ناگهان حس کرد که چیزی به طور ماهی گیریش خورده است. هیجان زده و شتابان آن را به خشکی پرت کرد. ماهی نسبتا درشتی درون تور به جست و خیز پرداخت. لبخند رضایت در چهرهش شکفت. تیمور کجایی؟ بالاخره من هم ماهی گرفتم، با خود گفت. چشمایش از اشک پر شد. ماهی را به دست گرفت و نوازش کنان گفت چقدر قشنگ و نازی تو ماهی جان، لبهایت لبهای پروانه را میماند. هی بیقراری نکن، میخوایی بروی توی آب؟ ماهی از دستش لیز خورد و روی زمین با بیتابی به جست و خیز پرداخت. احساس زجر دهندهی درونش را آزرد. صحنه از زندان به یادش آمد. روی تختی درازکش در بند بود و با هر ضربه شلاق بر کف پاهای از زخم دهان گشودهش چنین حس بیتابی در جان ناتوانش جاری می شد. یکی از شکنجگاران پرسید ها؟ حالا توبه می کنی؟ همکارش در جواب گفت نه برادر، این یکی از آنهاست که مخش را با حماسه های مقاومت شستشو دادن. مقاومت کن کافر، مقاومت کن. ما کارمان این است که از کافرهایی مثل تو قهرمان بسازیم، منتها قهرمانی که هرگز هیچ کس نمی شناسدش، چون کسی اصلا نمی فهمد که کی به درک واصل شدی و جنازه توی کدام مسترا چال شده. آخ می بینی؟ این شلاق شلاق اسلام است. در برابر هر شلاقی می شود مقاومت کرد، اما در برابر شلاق اسلام نمی شود. آخ سر عقل بیا و توبه کن، وگرنه همینجا تلف می شوی. آخ و ضربه پشت سر ضربه با فحاشی و رأسخوانی های جانیان بر تنش فرود می آمد. درست مثل همین ماهی، نه بر خاک که بر تختی خونین که هزاران انسان گمنام به رویش خوابانده و شکنجه شده بودند. پرپرزنان بالا و پایین می شد، فریاد می کشید، امان می خواست و آرزو می کرد مرگ، مرگ عزیز، مرگ رهایی بخش هرچه زودتر به سراغش بیاید و از آن همه زجر و تحقیر نجاتش دهد. متشنج و عصبی به سوی ماهی رفت، آن را داخل آب رودخانه انداخت. در حالی که برگونه هایش قطرات اشک بی اختیار فرو می چکید با خود زمزمه کرد برو ماهی جان، برو زندگی کن، من می دانم درد کشیدن یعنی چه، قسم می خورم که هرگز مثل آنها نباشم. همه چیزشان زشت است، همه چیزشان زوری و جهنمی است، حتی خدا و اعتقاداتشان. نه دیگر هیچ چیزی مقدس نیست. چرا هست، تو مقدسی، بودن تو و این زندگی مقدس است ماهی جان. ماهی جان، ماهی جان، ماهی جان، این همه زخم، این همه بیداد، این همه آدم کشی را چگونه تاب بیاورم ماهی جان. آنها نمیخواستن که جوانهای مثل تیمور قربانی جنگ بشوند. آنها همه مثل برادرم تیمور بودن ماهی جان، همه عاشق، همه شیفته، همه شریف. از احترام به حرمت انسان میگفتن، از این میگفتن که حق طبیعی هر انسان است که برای خودش عقیده و اعتقاد و دیدگاهی در مورد دنیا و آدمها داشته باشد، و اینکه آدمی را نیازی به وکیل و ولی و رهبر و آقا بالا سر نیست، که رابطه آدم با خدایش هیچ ربطی به دولت و مأمورانش ندارد. همه جرمشان همین بود، همین، همین، فقط همین. های 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 انسان، 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 که انسان های عزیزی، وقتی به چشمهایشون نگاه میکردی در برابر صفا و صداقت و ایثار و تحمل و خوشبینیشان به آینده مردم سرت از احترام بی اختیار پایین می آمد. احساس می کردی در برابر خدایی ایستاده ای، در برابر خدایی تأخیر شده، خدایی ستم دیده، خدایی شق شق شده، خدا خدای توانا، خدا خدای ناتوان، خدای عاشق انسان، خدایی که با همه زخمهایش لبخند زنان به سوی مرگ می رفت و می گفت ما بسیاریم. چگونه فراموشتان کنم دوستان، چگونه فراموشتان کنم ای خدایان، چگونه چگونه. برو ماهی جان، مواظب خودت باش، نگذار سیدت کنن دوست من. ربابه که به همراه شوهرش از سر مزرعه به خانه برمیگشت، با دیدن قاسم کنار رودخانه ناباورانه گفت برار قاسم، هوشنگ، برار قاسم آزاد شده. هوشنگ بیدرنگ بیرش را روی زمین رها کرد. نامش را صدا کنان با اشتیاقی که قاسم هرگز در او سراغ نداشت به سویش دوید و برادر را اشک ریزان در آغوش گرفت. قاسم در حالی که سعی میکرد اشکهای خود را پنهان نگه دارد پرسید چطوری برادر جان؟ قاسم ای جان، قاسم ای جان، گریه نکن برادر جان، گریه نکن. عوض تیمور من هنوز زنده ام، سر کار مزرعه کمکت میکنم. بیکس شده ایم قاسم ای جان، بیکس شدیم. روبابه نیز برخلاف قوانین شرع و رسم معمول برادر شوهر از بند رسته اش را در آغوش گرفت و اشک ریزان صورتش را بوسید. قاسم با دیدن گریه او گفت چه شده؟ چرا شما عوض خوشحالی دارید گریه میکنید؟ برادر قاسم خوشحالی دیگر برای ما نیامده. این حرفا را بگذار کنار روبابه، مگر با گریه کردن تیمور زنده میشود؟ ما باید یادش را در دلهای من زنده نگه داریم و با آن زندگی کنیم. بچه هایتان باید جایش را در زندگی من پر کنند. خسرو کجاست؟ دیگر بچه دار نشدید؟ خسرو پیش مادرم است. مریم هم به دنیا آمد. تازه داشت امو می گفت. خاک بر سر شدیم برار. اسهال و استفراغ گرفت. بردیمش بیمارستان. به انصافا به دخترم نرسیدن برار. دکتر و دارو توی بیمارستان سیاه شده نبود، همه را فرستاده بودن جبهه. ناکام شد برار، دخترم ناکام شد. چند تا از بچه های دیگر محله هم به همین درد مبتلا شدند و مردند. آفت برار، آفت، همه جای دنیا را آفت گرفته، آفت آدمیزاد. گریه نکن، دوباره بچه دار می شوید. لعنت به اینجا. عجی کجاست؟ هنوز سر بیجار است؟ هوشنگ و ربابه بیان که به سوالش پاسخ دهند از او جدا شدند و غمزده به طرف خانه رفتند. قاسم متأثر فریاد زد با شما هستم، عجی کجاست؟ نکند او را هم اسهال و استفراغ گرفت و مرد. ها؟ عجی من هم مرد؟ حرف بزنید خوب، چه خبرتان است توی این محله؟ چرا هیچ کس این همه مدت به ملاقاتم نیامد؟ هوشنگ که در این مابین کمی آرام شده بود رو به او کرد و افسرده جواب داد عجی خانه نیست قاسم. پس کجاست؟ آخ تو هم که عوض خوشحال کردنمون داری داغ ما را تازه میکنی. چه شده برادر جان؟ نکند با ربابه حرف شده و رفته قزوین پیش حلیمه؟ با شنیدن نام حلیمه ربابه به شیون افتاد. هوشنگ ناتوان روی زمین نشست و در حالی که مثل بچه ها مشت بر زمین میکوبید به گریستن فردا. قاسم حیران تر از قبل پرسید چه شده بابا؟ خب بگویید و راحتم کنید دیگر، علی هم مرد؟ ربابه هنگام بالا رفتن از پله چوبی خانه جواب داد عجی دیوانه شده برار، دیوانه.
چی؟ دیوانه شده؟
آره، سلیم و شوهرش هم او را بردن پیش خودشان تا از این خانه سیاه شده دور بماند. همه میگویند این خانه نفرین شده برار. تو هم تا بلای بیشتری سرت نیامده زودی از اینجا برو.
آخه عجیه بیچاره، طاقت زندانی بودن من را که نداشت هیچ، داغ تیمور هم به داغش اضافه شد. توف به این جمهوری اسلامی، ببین ما را به چه روزی انداخته. هر کس هم جای عجیبی باشد دیوانه می شود، ولی خانه نفرین شده دیگر چه خرافاتی است که راه انداخته اید. هی برادر جان، تو که یه خورده عقل توی سرت بود، چرا جلوی تیمور را نگرفتی و نگفتی که برود یک جایی قایم بشود؟ آخر رفته بود برای کی بجنگد ها؟ برای یک مشت آخوند و بازاری بیوطن که دم از مظلومیت امام حسین میزنند و جیبهای خودشان را دارن پر میکنند؟ این حلیمه و رجب را من ببینم کارشان دارم. بیمارزان نمیتوانستن توی قزوین به این بزرگی تیمور را یک جای قایمش کنند؟ شیون روبابه شدیدتر شد. آی خدا گلی جان، زوزکشان به طرف دیگر ایوان خانه رفت تا خود را پنهان کند. هوشنگ وامانده از گریستن جنون زده سر خود را با مشت به کوبیدن گرفت. قاسم مستحصل به سوی او شتافت و مانعش شد. خجالت بکش پیش زنت برادر جان، چرا اینقدر دادگار را انداختی؟ اه من و تو فریدون که زنده ایم، ما ستا برادر قربانی این رژیم نمی شویم. فردا عجیه را میبرن پیش یک دکتر روانشناس، بعد از مدتی حالش خوب می شود. عجیه دیگر خوب شدنی نیست قاسمه جان، عجیه خوب شدنی نیست، من هم کم کم دارم مثل او می شوم. تمام کن بابا، اعصابم را خرد کرده یا مردی گفتن ناسلامتی، تحملی گفتن، باشه برویم بالا. نه قاسمه جان، من دیگر پا تو این خانه سیاه شده نمی گذارم. تا حالا منتظر آمدن تو بودم، با فریدون و سلیمه هم صحبت کردم. این خانه و این زمین و این هم تو، هر چی میخوایی با این بیساب شده بکنی بکن. میخوام از اینجا فرار کنم و با زن و بچه هم برم به یک جایی که هیچ کس مرا نشناسد. شاید اینجوری توانستم قرار بگیرم، وگرنه من هم مثل عجی دیوانه میشوم.
چرا آخه؟ نکند عجی با حال بدش اذیتتان کرده؟ بیا برم این بالا گپ بزنیم.
گپی دیگر نمانده قاسمه جان، گپی دیگر.
ربابه دوباره به سوی آنها آمد، حرف شوهرش را قطع کرد و همچنان گریان به قاسم گفت: برار، تا حالا منتظر تو بودیم، خیلی وقت است که یک لقمه راحت از گلویمون پایین نمی رود. هوشنگ می خواست این خانه را آتش بزند، من مانع شدم و گفتم که وایسیم تا تو بیایی.
چه شده؟
نکند واقعا تو هم دیوانه شده ای برادر جان؟ در همان موقع مادر ربابه به خانه آنها آمد. قاسم رو به او کرد و گفت: سلام زن دایی، حال شما چطوره؟
سلام پسرم، از زندان خوش آمدی.
خیلی ممنون، بالاخره یکی پیدا شده که لبخند میزند و یادم میآورد که ناسلامتی تازه از زندان میایم. خب زن دایی، حال احمد چطور است؟
مادر ربابه دستمال عجیبش در آورد و به پاک کردن اشکایش که با شنیدن نام احمد به راه افتاده بود پرداخت و جواب داد: خیلی وقت است از او خبر نداریم پسرم. خدا را شکر نوه‌ام مهدی شبیه پدرش احمد است، باید بیای او را ببینی. 3 سالش می شود، با مادرش پیش ما زندگی می کند. از احمد خودش خیلی وقت است که هیچ اثری پیدا نیست. هر وقت که پاسدارها به خانه ما می آیند و زن و پدرش را سینجین میکنند، میفهمیم که بچه ما هنوز به شکر خدا زنده است. میگویند توی کشتن امام جنبه دست داشته. کم کم همسایه ها یکی پس از دیگری وارد حیات خانه آنها شد. مردی به طرف قاسم آمد، گفتگوی او با مادر احمد را قطع کرد، صورتش را بوسید، در آغوشش گرفت و گفت: غم آخرت باشد قاسم، خدا به دلت صبر بدهد، تو پسر خیلی قوی هستی. هوشنگ را یک کمی دلداری بده و نصیحتش کن.
گلناز دختر همسایه و دوست قدیمی حلیمه که از مدتها پیش 2 فرزندش را به تنهایی بزرگ میکرد، چون شوهرش به عنوان سرباز منقضی خدمت سال 1356 در ابتدای جنگ دوباره به خدمت سربازی رفته و اسیر شده بود، اشک ریزان و سیاپوش از راه رسید. شدیدتر از ربابه او زاری و بیتابی میکرد. قاسم گفت: سلام خواهر گلناز، از غلام شوهرت چه خبر؟ بچه هایت چطورن؟
دست بوسن برا، از غلام سالی یه نامه میرسه. گریه نکن خواخوار، گریه نکن. یک روز بالاخره این جنگ لعنتی تمام می شود و غلام سوی صحیح و سالم بر می گردد. غلام بر می گردد برار، غلام بر می گردد. اما یکی و یک دانه خواخورم، حلیمه.
چی؟ حلیمه؟ مگر حلیمه؟ حلیمه چه شده؟
مگر نمیدانی برار، خاک بر سر شدیم، بی خواخور شدیم، حلیمه دیگر بر نمی گردد.
زانوان قاسم سوس شد، بر پیشانیش عرق سردی نشست، ضربان قلبش به نوسان افتاد. ناباور و هراسان با لکنت زبان پرسید:
حلیمه بر نمی گردد؟ آره برار جان، خدا بیامرز با شوهر و بچه هایش توی گاراژ منتظر ماشین بود تا بیاید خانه. یک نفر موتور سوار آمد و آنها را با مسلسل
نه! نهره قاسم گلناز را از تعریف ماجرا باز داشت. همسایه ها به طرف او که نقش زمین شده بود شتافتند. کسی سراسیم فریاد زد:
یک سطل آب، یک سطل آب، از هوش رفت.
خورشید زورگاه بهاری بسان بالغ بانوی اشفه افشان و گرم میخندید. شالیکاران برای صرف نهار و رفع خستگی از مزرعه به خانه هایشان باز میگشتند. امواج خسته و از جوشش افتاده خزر اینک آهسته و مغموم بر ریگزار مینشست. پیلکند اما با آبهای گلالودش آواز زندگی و حرکت بر لب داشت. همچنان به سه شاخه تقسیم می شد. با هر شاخه روستایی را سیراب می ساخت و سپس به دریا می ریخت. در صدای غلغل آب و آوازهای پریشان این آبگیر گویی یکی فریاد بر می کشید:
خشمت را به من بده، خشمت را به من بده، اسپانه ایست و با من جاری باش انسان.